اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا سلام. امروز دوشنبه 16 اکتبر است و برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا را از واشنگتن میشنوید. در برنامه این ساعت علاوه بر اخبار جهان و افغانستان، گزارش‌های را روی اوضاع امنیتی در ولایت ننگرهار و نتیجه نشست در مسقط عمان که نشست چهار جانبه میان کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده بود نیز خواهید شنید. اما ابتدا توجه کنید به شرح اخبار این ساعت که همکارم میرویس رحمانی تقدیم میکند.
با تقدیم سلام مجدد، شورای اتحادیه اروپایی امروز استراتژی جدید خود را در مورد افغانستان تصویب کرد. فدریکا موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپایی گفت که استراتژی جدید این اتحادیه بر بنیاد سند مشترک که 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی در ماه جولای روی آن توافق کرده بودند ایجاد شده است. خانم موگرینی افزود که اتحادیه اروپایی همیشه در کنار مردم افغانستان خواهد بود و این اتحادیه از اصلاحات دموکراسی، تطبیق قانون و تامین صلح در افغانستان پشتیبانی خواهد کرد. استراتژی جدید اتحادیه اروپایی برای افغانستان در حال تصویب شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در ماه آگوست استراتژی جدید واشنگتن را برای افغانستان اعلام کرد. دور تازه نشست چهار جانبه بین افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده امروز در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. افغانستان میگوید که از پاکستان انتظار ندارد تا پای طالبان را به میز گفتگو بکشاند، بل میخواهد تا اسلام آباد بر تعهداتش صادقانه عمل کند و به گروه های دهشت افغان پناه ندهد. جزئیات بیشترین مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. در اثر انفجار یک بم در منطقه قبایلی کرمی جنسی پاکستان، یک افسر و سه سرباز اردوی پاکستان کشته شد. مقام های پاکستانی می گویند که این چهار تن هنگام عملیات جستجوی ربایندگان یک خانواده امریکایی کانادایی کشته شدند. در این حمله سه سرباز اردوی پاکستان نیز زخمی شده و مسئولیت این حمله را گروه طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. اتحادیه اروپایی امروز تعهد سپرد که از توافقنامه هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهان دفاع خواهد کرد. این اتحادیه همچنین از قانونگذاران آمریکایی خواست تا تعزیرات اقتصادی علیه ایران را دوباره وزن نکنند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که پایبندی ایران را به توافقنامه هسته‌ای تایید نمی‌کند. آلمان و فرانسه تا کنون چندین بار از پیامدهای تضعیف این توافقنامه به ایالات متحده هشدار دادند. سیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان امروز در ملاقات با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی گفت که تصمیم اخیر ترامپ ممکن منجر به رویارویی نظامی با ایران شود. شورشیان سوری مورد حمایت آمریکا امروز با آخرین جنگجویان گروه داعش در شهر رقه جنگیدند. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
قرار است عملیات بیرون راندن داعش از رقه که چهار ماه پیش آغاز شده بود به زودی پایان یابد. یک قمندان شورشیان سوری مورد حمایت آمریکا که به نام نیروهای دموکراتیک سوریه نیز یاد میشوند، گفت که ممکن این عملیات تا شام امروز به وقت محل پایان یابد. اما ائتلاف به رهبری آمریکا که علیه داعش میجنگد گفت که تا اکنون معلوم نیست که پاکسازی رقه از جنگجویان داعش چه زمانی پایان خواهد یافت. شورشیان سوری مورد حمایت آمریکا دیروز گفته بودند که جنگجویان سوری داعش همراه با خانواده‌هایشان شهر رقه را ترک کرده‌اند و تنها حدود 200 تا 300 جنگجوی خارجی داعش در رقه حضور دارد. رقه زمانی پایتخت خلافت خودخوانده داعش در سوریه بود.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نیروهای حکومت عراق امروز بخشهایی از اطراف شهر نفتخیز کرکوک را تصرف کردند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
کنترل کرکوک پیش از این به دست نیروهای حکومت خودمختار کردستان عراق بود و عملیات نظامی نیروهای حکومت مرکزی عراق علیه کردها در کرکوک در واکنش به برگزاری همه‌پرسی کسب استقلال توسط کردی‌های عراق آغاز شده است. بغداد گفته است که نیروهای حکومت مرکزی عراق توانستند تا کنون کنترل میدان هوایی کرکوک و مقر شرکت نفت شمال عراق را به دست بگیرند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق با نشر اعلامیه گفته است که بغداد می‌خواهد نیروهای کرد موسوم به پیشمرگه‌ها با عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق و زیر امر حکومت فدرال آن کشور خدمت کند. اما نیروهای امنیتی منطقه خودمختار کردستان عراق گفتند که بغداد به خاطر پیشروی به سوی کرکوک هزینه سنگینی خواهد پرداخت. پیشمرگه ها همچنان یکی دو حزب اصلی سیاسی منطقه کردستان عراق را به خیانت متهم کرد و گفت این حزب نیروهای حکومت مرکزی عراق را در پیشروی به سوی کرکوک کمک کرده است.
میشل اون رئیس جمهور لبنان خواستار عودت پناهجویان سوری به کشورشان شد. آقای اون گفت که لبنان بیش از این نمیتواند حضور پناهجویان سوری را در خاک خود تحمل کند و جامعه جهانی باید مهاجران سوری را کمک نماید تا آنان به مناطق آرام سوریه برگردند. رئیس جمهور لبنان گفت که او خواستار عودت مسئول پناهجویان سوری به کشورشان بوده و نمیخواهد آن عده پناهجویانی که با حکومت سوریه مشکلات سیاسی دارند دوباره به کشورشان بروند. آقای اون همچنین افزود که نهادهای بین المللی امدادرسان نباید پناهجویان سوری را که میخواهند به کشورشان عودت کنند بترسانند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به طور ضمنی از ایالات متحده به خاطر خارج شدن از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس انتقاد کرد. پاپ فرانسیس امروز در سخنرانی در سازمان غذا و زراعت ملل متحد در روم پایتخت ایتالیا گفت که جهان روزانه شاهد پیامدهای بد تغییر اقلیم است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جنگجویان داعش و گروه طالبان در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار با هم درگیر شدند. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه درگیری به طرفین درگیر و افراد ملکی نیز تلفات وارد آمده است. با شرح بیشتر این گزارش در صحبت که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی با ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار صدای آمریکا در جلال آباد داشت. توجه کنید.
بله، روی اظهارات مقامات دولتی در ولایت ننگرهار، گروه های داعش و طالبان مسلح از دیروز به این طرف در منطقه تنگی وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی با هم درگیر شدند.
بله.
دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که از دیروز تا همین لحظه 6 تن از گروه داعش، 3 تن از طالبان مسلح و 4 فرد ملکی تا این درگیری ها کشته شدند و 2 فرد ملکی و 3 طالب مسلح هم زخم برداشتند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار که من لحظه پیش نیز با مسئولان در آن دفتر صحبت کردم گفتند که درگیری ها به شکل وقفوی در تنگی وزیر ادامه دارد، ولی نیروهای امنیتی افغان هنوز به میدان نبرد نپرداختند. اما باشندهای محل که من با آنها صحبت داشتم گفتند که درگیری را نخست گروه داعش بالای مردم محل آغاز کرد و سپس با طالبان مسلح که در آنجا پرنفوذ هستند درگیر شد. مردم محل میگویند که اینها در برابر داعش برپا خیستند و اسلحه‌ای از داشتهشان استفاده کردند، اما سپس چون گروه داعش آنجا قوی تر بود بعد با طالبان مسلح درگیر شد و مردم محل در موازه خود اکنونی مستقر هستند. قماندانی امنیت ننگرهار این رویداد بین طالبان و داعش در ولسوالی خوگیانی تایید میکند اما بیشتر جزئیات نمیدهد. این بار یا اول است که داعش و طالبان در ولسوالی خوگیانی که از ولسوالی های بیشتر تحت نفوذ طالبان مسلح است با هم درگیر میشوند. مدتی 10 ماه قبل وقتی که داعش در ولسوالی پچیرازام در منطقه تورابور حضور یافت، بعضی از مناطق ولسوالی خوگیانی تحت سایه قرار داد و در آنجا دست به سربازگیری شد، اما سپس طالبان مسلح قادر به راندن آن شدند.
میشه امکان داره بپرسم که در این درگیری هایی که در خوگیانی صورت گرفت آیا مقامات امنیتی هم حضور داشتند و از مقامات حکومت کسی در این مورد مداخله کرد؟
مقامات حکومتی میگویند که اینها نوز در داخل این درگیری بین طالبان مسلح و داعش نشدند و این دو گروه با هم درگیر هستند. دولت هنوز به میدان نپرداخت است.
هویت داعش معلوم است؟ آیا خارجی هستند؟
دولت میگوید که هویت داعش در ولسوالی خوگیانی معلوم کردند.
کیا هستن؟ اینا افغان هستن یا ای که
مربوط به یا میگن که فقط شناسایی میشن گیا افراد داعش هستن، ولی بیشتر که اتباعی افغانستان یا هم از کشورهای خارجی هستن این را دوست اینا شناسایی نکردن، فقط تحت بیرق داعش میجنگن و شعارهای باید داعش سر میرین، همچنان لباسهای سیاه و کدام لوگوی داعش که صورت با خود حمل میکنن، از این طریق اینا شناسایی کنن که داعش است، ولی بیشتر هویتشان که مربوط به کدام کشور میباشن در این مورد اینا ابراز نظر نمیکنن.
بسیار خوب، آیا یک رادیوی از طرف داعش هم نشر میشه در ولسوالی؟ آیا این رادیو هنوز هم فعالیت داره؟
اون رادیو صدای خلافت که مربوط به گروه داعش میشه بیشتر در مناطق شینوار به خصوص ولسوالی های دیبالا، چین، کوت و نازیان نشر داره و اکثر اوقات این نشر در خود شهر جلال آباد و ولسوالی های بیسود سخرود میشنیده میشه. این رادیو به شکل سیار اکنون نیز فعالیت داره، ولی وقت و زمان مشخصی نداره که در کدام زمان دقیقا همیشه نشر برگشته باشه.
تشکر آقای اسرت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
می‌پردازیم به چند خبر دیگر از منطقه و جهان. دور تازه نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا امروز دوشنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز یافت. در این حال افغانستان میگوید که از پاکستان انتظار ندارد تا پای طالبان را به میز مذاکرات بکشاند، ولی میخواهد تا پاکستان تعهداتش را صادقانه عملی سازد و گروه‌های تروریستان را در کشورش پناه ندهد. جلال میرزاد، خبرنگار صدای آمریکا، با شرح بیشتر.
این ششمین نشست چهار جانبه گفتگوهای صلح میان همین کشورهاست. اگرچه انتقادهای زیادی از بی‌نتیجه بودن نشست‌های گذشته وجود دارند، اما وزارت امور خارجه افغانستان به این باور است که تعهدات تازه پاکستان در کار مبارزه با هراس افغانی و نیز راهبرد تازه ایالات متحده آمریکا در کشورهای جنوب آسیا این نشست را متفاوت‌تر ساخته است.
قرار است در این نشست چگونگی عملی شدن تعهداتی که از جانب این کشورها برای حمایت از روند صلح برهبری و مالکیت افغانستان در نشست‌های قبلی گروه هماهنگی چهار جانبه سپرده شده بود و عملی شدن نقشه راهی که در نشست‌ها برای گفتگوهای صلح دولت افغانستان با مخالفین مسلح ترسیم شده بود مورد بحث قرار بگیره.
یگانه انتظار حکومت افغانستان عملی شدن تعهدات ایالات متحده آمریکا، چین، به ویژه پاکستان پس از این نشست است.
ما تمام انتظار ما نه در گذشته و نه در حال حاضر از پاکستان این نبوده که گروه طالبان و گروه های دیگر را برای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان به میز حاضر کنه، بلکه مهمتر از او اقدامات جدی و صادقانه پاکستان در برابر گروه های تروریستی است. بدون تفکیک، بدون تقسیم کردن گروه های تروریستی به تروریستان خوب و بد، اقداماتی که مشمول نابود ساختن پناهگاه های امنشان در قلمرو آن کشور باشد.
اما زنان افغانستان نگران تر از پیش میگویند که حقوق و دستاوردهای زنان نباید در این گفتگوها نادیده گرفته شود.
خواست عمومی زنان افغان طبعاً در مقطع اول همی است که تمام دستاوردهایی که زنان افغان دارن دستاوردها حفظ شوه، در پولی از او پیشرفت هایی که زنان افغان تال دارن او ادامه پیدا بکنه و در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی زنان امروز نقش بسیار خوب را بازی کردن. زنان بسیار مبارز را ما نه تنها در کابل بلکه در سراسر افغانستان داریم و اینا ادامه فعالیت هایشان، ادامه داشتن امو سهمشان در اجتماع، در سیاست، در فرهنگ افغانستان بسیار مهم است.
در نشست چهار جانبه در عمان، هیئت 7 نفری فرستاده افغانستان را حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان رهبری می کند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa.
با خبر از افغانستان توجه کنید. امروز 16 اکتبر روز جهانی غذا بود و در کابل طی محفل از اجندای ملی مسئولیت غذایی و تغذیه با عنوان تلاش حکومت برای رفع سوء تغذی یاد شد و در این محفل اعلام گردید که افغانستان به عضویت در حرکت جهانی برای توسعه و خدمات تغذی درآمده است. عبدالحی وشان خبرنگار رادیو آشنا گزارش می‌دهد.
افغانستان کشوری است که نزدیک به 40% جمعیت زیر خط فقر زندگی می کند و با موجب اظهارات وزیر صحت عامه بیشتر از 80% اطفال زیر سن 5 سال که به شفاخانه ها مراجعه کرده اند به سوی تغذیه مبتلاند و همچنان حدود 2 میلیون کودکان افغانستان زیر سن 5 ساله به قد کوتاهی مبتلاند که ناشی از سوی تغذیه می باشد. عبدالله رئیس اجرایه در مراسم راه اندازی اجندای ملی مسئولیت غذایی افغانستان اعلام کرد که عضویت افغانستان در حرکت جهانی برای توسعه خدمات تغذی و بهبود تغذیه که کشورها به منظور دستیابی به مسئولیت غذایی میپیوندد پذیرفته شده است.
عضویت افغانستان به حیث 60 کشور در حرکت جهانی بهبود تغذیه که به منظور دستیابی کشور و مسئولیت غذایی و تغذیه به این حرکت در افغانستان پیوسته عضویت امروز اعلام میکنیم و در این حال این روز مصادف است با روز جهانی غذا که در سراسر جهان تکلیف میشه.
رئیس اجرایه گفت که برغم پیشرفت‌ها در دهه پسین که میزان مسئولیت غذایی کاهش یافته است، هنوز هم مشکلات وجود دارد و 33% جمعیت افغانستان از نظر مسئولیت غذایی با دشواری‌ها مواجهند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان یک از سخنرانان محفل گفت که تغذیه خوب اساس سلامتی انسان است و افغانستان به دلیل تغذیه نادرست با مسائل ناخوشایند مانند افزایش امراض، بالا بودن میزان مرگ و میر و خسارات جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی مواجه است که عمدترین مشکل سوء تغذیه مزمن است که سبب قد کوتاهی هم می شود.
در افغانستان بسیار قابل دقت است، شیوع تغذیه مزمن است و این سبب قد کوتاهی میشه. با وجودی که تغییر و پیشرفت قابل ملاحظه آمدن در سال 2003 قد کوتاهی شیوعش در افغانستان در حدود 60%، اما الحمدلله فعلا به 40% کاهش یافت، یعنی 20% تغییر آمدن، اما هنوز هم 40% شیوع قد کوتاهی در بین اطفال زیر سن 5 یکی از عوامل عمده و اساسی است که
نصیر احمد دورانی نامزد وزیر زراعت، آبیاری و مالداری با تکیه به سروی و بررسی اخیر وضعیت مسئولیت غذایی در افغانستان که در همین سال 2017 صورت گرفته است گفت 43% خانواده های افغانستان دسترسی به زمین های زراعتی، 21% به زمین های للمی و 14.2% به باغداری دارند که بیانگر عدم دسترسی کافی خانواده ها به منابع اصلی مواد غذایی می باشد و این مسئله یکی از عوامل عدم توانمندی اقتصادی مردم شناسایی شده است. نامزد وزیر زراعت و مالداری به تعهد این وزارت به اجندای ملی مسئولیت غذایی اشاره نمود و گفت
وزارت زراعت متعهد به ادامه تلاش‌های پیگیر در جهت تولیدات با کیفیت زراعتی و مالداری به خاطر ایجاد مسئولیت غذایی و توسعه خدمات غذایی در کشور می باشد. محصولات زراعتی و مالداری در ذات خود منابع اصلی مواد غذایی بوده و باعث کاهش فقر و بهبود مسئولیت غذایی و تغذیه در کشور شده.
سخنان جالب که در این محفل راه اندازی اجندای مسئولیت غذایی و بهبود تغذیه راجع به پیامدهای منفی و ناگوار فقر و سوء تغذیه گفته شد این بود که وزیر صحت عامه گفت بزرگسالانی که در کودکی وضعیت خوب غذایی داشته باشند از 43% الی 47% درآمد بیشتر دارند و افراد و اشخاص که در کودکی به سوی تغذیه مبتلا باشد درآمد کمتر دارند و در افغانستان تغذیه نامناسب سبب کاهش 2 الی 3% از تولید ناخالصی داخلی است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. با گزارش در عرصه خدمات صحی در افغانستان توجه کنید. حکومت افغانستان برای نخستین بار فابریکه تولید محلولات زرقی را احداث می‌کند. این فابریکا به ارزش 7 میلیون دلار آمریکایی اعمار خواهد شد و پس از تکمیل شدن کار آن در مرحله نخست قادر است تا بیش از 30% نیازمندی ها را در افغانستان با معلولات زرقی مرفوع سازد. وزیر سطح عامه افغانستان میگوید که این نخستین گام برای خودکفایی در زمینه محصولات دارویی در افغانستان است. سمسام سیرت، خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا، با شرح بیشتر.
وزارت صحت عامه افغانستان و وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان برای نخستین بار تهدا به احداث فابریکه تولید محلولات زرقی را گذاشتند. وزیر صحت عامه افغانستان گفت محلولات زرقی چون مایی است و مستقیما به خون می رود، تولید آن باید با استانداردهای طبی باشد و در صورت غیر صحی بودن حیات فرد را تهدید می کند. این فابریکه از سوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان در 2.5 جریب زمین دولتی در افشار کابل ساخته خواهد شد و با تمام ماشین‌آلات و وسایل آن 7 میلیون دلار آمریکایی هزینه برمی‌دارد که از بودجه ملی افغانستان پرداخت خواهد شد. احداث این فابریکه 1.5 سال را در بر می‌گیرد. سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان گفت فابریکه تولید محلولات زرقی را به گونه استاندارد و معیاری می‌سازند و برای ساخت آن 1400 تن به کار گماشته خواهد شد.
این پروژه شامل 5481 متر مکعب ساختمان می‌باشد که در یک طبقه و با ارتفاع 6 متر به صورت اساسی و معیاری اعمار خواهد شد و در جریان 16 ماه کاری انشاءالله این تکمیل میشه.
افغانستان سالانه به ارزش حدود 600 میلیون دلار ادویه وارد میکند که محلولات زرقی نیز شامل آن میشود. دکتر فیروز دین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان گفت این کشور سالانه به بیش از 15 میلیون لیتر محلولات زرقی نیاز دارد و برای وارد کردن آن هزینه هنگفت میپردازد. دکتر فیروز افزود فابریکه محلولات زرقی که قرار است ساخته شود در مرحله نخست بیش از 5 میلیون لیتر محلولات زرقی را تولید خواهد کرد که بیش از 30% نیازمندی ها را در این زمینه مرفوع می سازد.
با گذاشتن تعداد و فعال شدن فابریکه ما شما قادر بیستیم که بیش از 30% نیازمندی سیرم در افغانستان در مرحله اول مرفوع می سازیم. یعنی دیگه ضرورت نیست که ما برای آب و برای یک مقدار نمک و بعضی محلولات نمکی دیگه پول بپردازیم، ترانسپورتیشن کاست بتیم و ایر از بیرو وارد کنید.
به گفته مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان این فابریکه تولید محلولات زرقی سالانه ظرفیت تولید 15 تا 18 میلیون لیتر سیروم را خواهد داشت و انواع مختلف آمپول ها را نیز تولید خواهد کرد. تا اکنون هیچ فابریکه تولید محلولات زرقی در افغانستان وجود ندارد و به گفته وزیر صحت عامه افغانستان فقط چند شرکت خصوصی محدود 22 قلم دوا را شامل تابلت ها و شربت های ساده تولید می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنای صدای آمریکا، یادآور میشم که برنامه صبحانه این نشرات را می توانید هر روز از ساعت 5 صبح الی 7 صبح روی موج اف ام 100.5 بشنوید و همچنین برنامه گفت و شنود که هر روز در شب هنگام و ساعت 7:30 تقدیمتان میگردد روی موضوعات مختلف روز، موضوعات سیاسی، اجتماعی، مدنی و صحی اختصاص یافته است که شما می توانید در این برنامه سهم گرفته و با تلفن ها و یا تشریک نظر در صفحه فیسبوک رادیو و تلویزیون آشنا در این برنامه سهیم شوید که امیدوارم باز هم شرکت و شنیدن این برنامه ها را فراموش نکنید. برنامه را با گزارش در رابطه با تصمیم اتحادیه اروپا در قبال ایران ادامه می دهیم. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در یک نشست در لوکزامبورگ بر این باور بودند که توافقنامه هسته‌ای ایران با جهان مانع تکثیر سلاح هسته‌ای می شود و از بین رفتن این موافقه در حقیقت می تواند اروپا را با مشکلات دیگر مواجه سازد و یا احتمال رویارویی نظامی با ایران نیز طبق آن خواهد رفت. فدریکا موگرینی رئیس مشروع خارجی اتحادیه اروپایی میگوید که این توافق نامه از جانب اداره بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید شده است، ولی مقامات در واشنگتن بر تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ تاکید ورزیده و میگویند که اگر نشانه و یا حرکت و یا دلگرمی از ایران نسبت به این سند وجود نداشته باشد و شواهد در دست باشد که ایران با آن مطابقت ندارد، دلیل برای باقی ماندن در این توافقنامه برای ایالات متحده وجود نخواهد داشت. همکارم نسرین محمود عزیزی بر این موضوع نظر افکنده و شرح و دستاورد این نشست را در این گزارش تقدیمتان می کند.
دو روز پس از این اعلام رئیس جمهور ترامپ که گویا ایران بر اساس مندرجات توافقنامه هسته‌ایش عمل نمی کند، حال اعضای بلند پایه و طراحان سیاست خارجی اداره دونالد ترامپ نیز از تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده دفاع کردند. مکمستر مشاور امنیت ملی قصر سفید در تایید تصمیم رئیس جمهور ترامپ اظهار داشت که
چیزی را که رئیس جمهور انجام داده این است که برای ایران متحدین و شرکای ما این را مشخص ساخت که ما باید نواقص اساسی این توافقنامه را برطرف کنیم. فکر می‌کنم که پیام رئیس جمهور نه تنها به کنگره بلکه به ایران و تمام اعضای شامل این توافقنامه بسیار واضح بوده که اگر ما شاهد یک حرکت یا دلگرمی در ایران نباشیم، پس هیچ دلیل به خاطر باقی ماندن در این توافق وجود ندارد. رئیس جمهور هر دلیل به خاطر خارج شدن از آن را دارد.
اکنون که رئیس جمهور ترامپ بر عدم تایید پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای آن کشور تصمیم گرفته است، کنگره ایالات متحده 60 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. در این حال مقامات ایرانی هشدار دادند که آنها نیز می توانند به خاطر خارج شدن از این توافقنامه تصمیم بگیرند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که تصمیم رئیس جمهور ترامپ اعتبار آمریکا را مورد سوال قرار می دهد.
شما میبینید که این اداره از هر سند خارج میشه. مردم دیگر به حرفهای ایالات متحده باور نمیکنن و هیچ کس با این کشور معامله نخواهد کرد، زیرا میدونن که رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد آمد و گفت که با این یا آن معامله قناعت ندارم.
از جانب دیگر شماری از وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپایی نیز در یک نشست در لوکزامبورگ تصمیم رئیس جمهور ترامپ را خطرناک توصیف کرده و از کنگره ایالات متحده خواستند تا به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای با ایران عمل کند. ژان یوس لیدرین وزیر خارجه فرانسه اظهار داشت:
این توافقنامه یک سند بزرگ در مبارزه با تکثیر سلاح هسته‌ای است و ما می‌خواهیم تا به آن ارج گذاشته شود. ما همچنان از اتحادیه اروپا می‌خواهیم تا بر کنگره ایالات متحده فشار وارد کند تا این سند را متزلزل نسازد.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان گفته است که من حیث اروپایی‌ها ما نگرانیم که تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده ممکن ما را دوباره در رویارویی نظامی با ایران قرار دهد. برت کندرز وزیر خارجه هلند گفت توافقنامه هسته‌ای با ایران به مسئولیت جهان ربط دارد. امیدوارم کنگره ایالات متحده این موضوع را درک کند و تصمیم درست بگیرد. دیدیر رندرز وزیر خارجه بلژیم هشدار داده است که خارج شدن از توافقنامه هسته‌ای با ایران هرگونه اعتبار مذاکرات آینده روی بلندپروازی‌های هسته‌ای کره شمالی را خدشه‌دار خواهد ساخت و گفته است که ما باید قادر به اثبات این باشیم که هرگاه یک توافقنامه هسته‌ای نهایی می‌شود، ما آن را احترام می‌کنیم.
شنوندگان گرامی، طبق خبر که همکنون در آژانس خبری رویترز به نشر رسیده است، نیروهای عراقی توانستند که کنترل شهر کرکوک را از پیشمرگه‌های کرد تصرف کنند. البته این تحول در حال صورت می‌گیرد که بعد از نظرسنجی‌ها در منطقه خودمختار کردستان، اکثریت باشندگان این منطقه برای استقلال کردستان رأی داده بودند و این باعث تغایر و یا عدم تعادل در قدرت در عراق شده بود. البته تا کنون طرفین شامل در این جنگ معلومات را در قبال تعداد تلفات ارائه نکردن، ولی یک بنیاد امدادرسانی در کرکوک میگوید که چندین پیشمرگه و اعضای نیروهای امنیتی عراق در این جنگ و یا برخورد در طول شب در جنوب کرکوک کشته شده و چندین تن دیگرانان مجروح شدند. البته برخی از باشندگان محلی منطقه کرکوک نیز بعد از آغاز این جنگ این شهر را ترک گفتند. احتمال می‌رود که تعداد این کسانی که بر اثر این جنگ بیجا شدند تا 1 میلیون تن برسد. و با این خبر در ختم بخش نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا در این ساعت قرار گرفتیم. باز هم یادآور میشم که شنیدن برنامه‌های صبح را فراموش نکنید، ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان که با تازه‌ترین اخبار جهان و تحلیل‌های روز همراه خواهد بود. تا برنامه دیگر، شب روز همگیتان بخیر. We'll be right back.